مبحث معاد، عالم سوم، عالم قیامت، قیامت چگونه عالمی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از معتقدات مسلمان ها و بالاخص شیعیان این اعتقاد هست که آدمی زمانی که عمرش در دنیا به سر رسید و از دنیا رفت، جسمش داخل قبر یا داخل فضا یا داخل آب یا به نحوی از آنها به هر حال از بین میره، مگر استثناءاتی هست که اجسادی رو مومیایی بکنن یا اینکه بتوانن اینها رو نگه دارن مثل بعضی از فرائین مصر، یا اینکه فردی به قدرت بالغه پروردگار متعال جسمش سالم مونده باشه، مثل بزرگواری که در ابن باب وی اونجا دفنه و مدفنش اونجا هست که یک بار این قبر رو شکافتن و اون جسم رو بعد از چند صد سال تازه تازه یافتن. این قدرت بالغه پروردگار است، اما این دلیل بر نمیشه که همگان حتی اغلب هم اینطور بشن، بلکه باید این رو گفت که همه اجساد و ابدان در داخل خاک، فضا، آب یا به نحوی از انهای دیگر از بین میرود در این عالم دنیا پس از رسیدن اجلش و رسیدن مرگش. و بعد از اون از معتقدات یک مسلمان و شیعه هست که روح در عالم برزخ وارد می شود و با این عالم در ارتباط هست، ارتباطی به نوع خاص، و در قالب مثالی اونجا یا در بهشت پروردگار متنعم به نعم الهی یا در دوزخ پروردگار معذب به عذاب الهی است. و سپس از معتقدات یک مسلمان و شیعه این هست که پس از سپری شدن زمان و مدت عالم برزخ، تمام انسانهایی که از بدو خلقت عالم وجود خلق شده اند که در عدد میلیاردها و تریلیاردها و کاتریلیاردها هم نمی گنجد، یعنی نمی توانیم براش عددی ذکر بکنیم، از بد و عالم خلقت هر اونچه که افراد خلق شدن میلیاردها میلیارد انسان بودن. اینها بعد از اینکه عالم برزخ مدتش به سر رسید، به اراده پروردگار در یک زمانی همه اونها که در عالم برزخ هستن و همه اون کسانی هم که در دنیا هنوز اجلشون سر نرسیده و به عالم برزخ و به برزخیان ملحق نشده اند، اینها در یک روز، در یک ساعت، در یک زمان واحد به امر و اراده پروردگان می میرند و از دنیا می روند و سپس تمام برزخیان و کسانی که اینجام از دنیا رفتن در کره خاکی، پس از منهدم شدن این کره خاکی و از بین رفتن این کره و کرات دیگر، اینها در عالمی دیگر به نام عالم قیامت یا عالم آخرت اینها در اونجا گرد هم میان و به اصطلاح علمای علم عقاید و کلامیون محشور میشوند، حشر پیدا میکنند. تمام ابناء بشر و افراد بشر. این از معتقدات هر مسلمان و هر شیعه است. تقریبا مسلمان ها در این زمینه با هم اختلافی ندارند. پس عبارت این شد که همه انسان ها بعد از دنیا در عالمی، یعنی بعد از این که مدت دنیا رو طی کردن، در عالمی به نام عالم برزخ قرار می گیرن. بعد از عالم برزخ هم در یک زمان واحد دفعتن واحده در یک عالم سومی قرار می گیرن به نام عالم آخرت. غیر از مسلمون ها و شیعیان در واقع می توانیم بگیم که هر کسی که هر عقیده ای به نوع دیگر هم داشته باشه معتقد به این مطلب هست که بالاخره یه روزی و یک زمانی انسان برای محشور شدن در پی داره و پیش رو داره. حالا هر دین و آیینی غیر از اسلام به نوعی این مطلب رو تعریف میکنه و تعبیرش از قیامت و رو آخرت، عالم آخرت، در واقع تعبیری دیگر به غیر از تعبیر مسلمان ها هست. اما مطلب اینه که اونها هم تقریبا میتونیم بگیم همشون اعتقاد به چنین عالمی دارن، یعنی عالم آخرت، عالم قیامت. اجازه بدید اولا من چند تا مطلب رو پیرامون این عالم که به شماره نوشتم اینجا خدمت عزیزان تقدیم بکنم، هر کسی که صدای ما رو میشنوه. بعد انشاءالله اگر فرصتی باقی بمونه و وقت توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم. خب این مطلب به این صورت هست که در واقع بگیم یک، حالا بشماریم که بهتر پیش بریم، منظمتر پیش بریم و مرتبتر باشیم. یک، این که عالم آخرت، خود کلمه آخر یعنی پایان، آخرت یعنی پایان، پایان یک چیز. خود کلمه آخر مقابل اول هست، اول همیشه ابتدا هست، آخر انتها هست و پایان هست. اول برای عالم دنیا به کار میره، طرف که متولد میشه میگن اول کارش صفر کیلومتر تازه از کمپانی در اومده به قول معروف، انتهاش هم زمانیه که داخل در گور و داخل در قبر قرار میگیره. میگن آقا پروندهش بسته شد، انتهاش، پایانش هست، آخر کار تموش. این بهش میگن آخر در مقابل اول. در قاموس قرآن کریم نوشته جناب آقای قرشی جلد اول ذیل کلمه آخر میفرماید که در قرآن مجید به قیامت و نشئه دیگر، نشئه یعنی حیات، زندگانی دیگر، دار الاخره، دار یعنی خانه، خانه آخرت، یا یوم الاخر یعنی روز پایان، پایان کار اطلاق شده و این از آن روز که زندگی دنیا اول و زندگی قیامتی آخر و پس از زندگانی دنیایی هستش. این شماره یک، دقت بکنید به این تذکرات، بعد انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد. دو، این که خود تعریف عالم آخرت اگه بخوایم تعریفی ازش کرده باشیم، تعریفش این هستش که عالمی هستش که همه مردم به نحوی که اول بحث عرض کردم در اون عالم گرد هم جمع می شوند به امر پروردگار. این افرادی که در اون عالم آخرت گرد هم جمع می شن برای همیشه زنده خواهند بود. چیزی به نام مرگ در عالم آخرت برای هیچ کس، چه فرد نیکوکار چه فرد بدکار، اصلا وجود ندارد. در اون عالم که عالم آخرت هست توضیحش دادیم، برنامه‌های متنوع و مختلفی وجود دارد که از جمله اونها رسیدگی به پرونده اعمال آدمیان هست و رسیدگی به کارهای اونها. دو راه در پیش روی آدمیان وجود داره در عالم آخرت: یک، متنعم شدن به نعم الهی، یعنی استفاده کردن از تسهیلات پروردگار با اون روش خاص خودش و در اون بعد وسیع خودش که اصطلاحاً بهش بهشت گفته میشه، یعنی خود خدای تعالی و قرآن کریم اطلاق بهشت بهش کرده. دوم، راه دومش معذب شدن به عذاب الهی، به عبارتی مکافات شدن، جریمه شدن، مجازات شدن و قرار گرفتن در فضای محدود با عدم برخورداری از، یعنی هیچ گونه در کمترین عرض کنیم هیچ عدم که عرض کنیم یعنی هیچ، از با عدم برخورداری از کمترین تسهیلاتی، بلکه همونطور که عرض کردیم مجاز شدن به الهی در چنین فضایی که اصطلاحاً بهش جهنم یا دوزخ گفته می شود، که جهنم و دوزخ در واقع یک، دوزخ در واقع فارسی عبارت جهنمی که حالا بهش خواهیم رسید. این هر سوم، شماره سه ما این هستش، دلیل حتمی بودن وجود آخرت، عالم آخرت، در آغاز بحث معاد از نظر عقلی و شرعی مورد بررسی قرار گرفت. هر کس بخواد میتونه به نوارها و سیدیهای ابتدای بحث معاد که بحث معاد رو مطرح کردیم به صورت کلی، چندین جلسه معاد جسمانی اینها رو بحث کردیم، رجوع بکن. چهارم، همونطور که متوجه شدیم سه عالم برای آدمیان وجود داره، سه عالم: یک، عالم دنیا، دو، عالم برزخ، سه، عالم آخرت یا عالم قیامت. چهارمی هم وجود نداره و دنیای دیگری هم وجود نداره، ولذا اگر بعضی عوام اشتباه میکنن میگوین که من یقه شما رو اون دنیا میگیرم، اصلا ما اون دنیایی نداریم، ما یک دنیا بیشتر نداریم، همین دنیایی که الان توش هستیم، بعد منتقل میشیم به عالمی به نام برزخ و بعدم منتقل میشیم از برزخ مستقیما به قیامت، به عالمی به نام آخرت یا قیامت. پنجم، عالم آخرت دارای اسامی گوناگونی است که خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. در فارسی از واژه عالم دیگر یا واژه صریح و روشن رستاخیز استفاده می شود برای عالم آخرت. رستاخیز همون عالم آخرت یا عالم قیامت هست. پس رستاخیز اطلاق به برزخ و اینها نمی شود. ششم در بین این سه عالم در واقع هدف اصلی پروردگار متعال برای بشر و خلقت بشر عالم سوم بوده است، همونطوری که قرآن کریم می‌فرماید. عالم اول عالمی است که برای بشر، بشر به طور کلی برای آدمیان، در واقع یک سکو، یک پل، یک مزرعه، یک تجارتخانه، یک دانشگاه برای فرا گرفتن و امثال هم می باشد. و به عبارتی دیگر عالم اول عالمی است برای انتخاب یکی از دو راه بهشت و دوزخ در عالم سوم برای آدمیان. آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت رو، چون آیه بسیار زیبایی است و مجلس هم منور میشه به نور قرآن کریم، من تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. عالم اول یعنی عالم دنیا، قرآن میفرماید عالم اول یا همون عالم دنیا، این یک سرای بازیچه است. چرا سرای بازیچه نام برده؟ چون عالم، همه بزرگان تو همین عالم بودن، انبیا بودن، ائمه بودن، معصومین بودن، اولیای خدا بودن. عالمی است که ما اینجا میتونیم تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. یعنی عالم دنیا یک عالم سرنوشت ساز برای همه انسان ها هست. هر کس بخواد که در قیامت بخواد که در واقع مسیر درست یا غلطی رو انتخاب کرده باشه، تکلیفش رو باید تو عالم اول مشخص بکنه. در عالم برزخ هم فرصت چنین کاری نداره، فقط باید تکلیفش تو عالم اول مشخص بشه. ولی از عالم سرنوشت ساز و حساسی است. چرا قرآن میفرماید ما و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب؟ میفرماید انقدر، یعنی عبارت دیگر این هست، انقدر عالم دنیا در مقابل عالم سوم که عالم آخرت هست، انقدر این عالم ناچیز، کوچک، بی‌مقدار، چه از نظر لذت‌ها، چه از نظر نعمت‌هاش، چه از نظر مواهب و چیزهایی که به انسان میرسه، و چه از نظر تعلمات و تأثرات و مصیبت و دردهاش، بسیار بسیار عالم کوچکی است و بی مقدار در مقابل عالم سوم که عالم آخرت باشه. فلذا میفرماید الا لهو و لعب، یک چیز بازیچه است، اصلا چیزی به حساب نمیاد. که خطاب آیه به کسانی هست که میخوان این عالم رو بگیرن، عالم اول رو، عالم شماره 3 رو رها بکنن، بلش بکنن. میفرماید نکنید این کار، اصلا چیزی نیست. شما اینجا خیلی ناراحت بشید، از نظر تأثیرات و تعلمات روحی همه افراد خانواده شما در یک زلزله، در یک رعد و برق، در یک سیل، در یک صاعقه از بین میرن، همه میمیرن، شما زنده میمونید. شما مبتلا میشی به یک سرطان بسیار بسیار سخت، دردناک، هر ثانیه‌ای تمام بدن شما داره درد میکشه. میفرماید در نهایت شما میمیری، کسی نمیتونه کاری برای شما انجام بده. مرگ برای شما از این نظر راحتی، دردها رو تسکین میده، درد شما تموم میشه، میمیره. این در مصیبتش، در تأثیراتش. وقتی که مرگ اتفاق افتاد شما راحت شدی، میری درون خاک، برزخ، دیگه مراحل بعدی. در زمینه نعمت‌هاش هم می‌فهمد شما بهترین غذاها رو که بخوری پرسی 30,000 تومنه. تشریف می‌برین تلیکابین توچال، اونجا هتلش به شما مثلا جوجه کباب میدن، هر سیخیش مثلا 15,000 تومن. برتر از این که نیستش. غذا مثل خاندان شاه مخلوع و ملعون گذشته از فرانسه غذای داغ با هواپیما برای شما میارن، 1,000,000 دلار مثلا به شما میدن. شما اون شب به اندازه معدت و اون روز، هر شب یا روز هست، به اندازه معدت از این غذا و این چیزی که لذت بخش است استفاده میکنی. زیباترین همسران اما از مرد یا زن نصیب شما میشه در یک مقطع زمانی، نه 70 سال، بلکه شما نصفی از اینها رو که خوابی، نصفش هم که اصلا بالغ نشودی که بفهم این مسائل رو، یه زمان خاص مثلا حد اکثر 30 سال شما میتونی تو این لذت هم قرار داشته باشی. بهترین مدرک ها رو هم به شما میدن. تمام و تمام اینها بهترین منازل، بهترین تلفن ها، بهترین مرکب ها، بهترین خانه ها، وسایل خانه، در یک مدت زمانی شما با همه اینها خداحافظی میکنی، تمام میشه، همه اینا رو میگذری و میری. اول رو داشته باشی، تعلمات و تأثیرات روحی. دوم رو هم داشته باشی. مطلب ما چی بود؟ مطلب استفاده از مواهب و نعم الهی. هر دوی اینا میاد در عالم قیامت. در عالم قیامت شما تأثیرات و تعلمات نهایتاً، یعنی بالاترین فرد مصیبت زده باشی، نهایتاً با واژه‌ای به نام مرگ خاتمه میپذیرفت، تموم میشه. در لذت‌ها و خوشی‌ها هم شما نهایتاً یک زمانی داشتی، تو اون زمان یک ابتدا و یک انتهایی داشتی، در اون انتها کار تموم میشد، مرخص. دیگه نه دندانی، نه چشمی، نه اعضا و جوارحی، نه حالی و نه حوصله‌ای که بخوای از این لذت‌ها استفاده بکنی. به یه پیر مرد 70 ساله شما یکی از ترین زنان عالم، یا به یه پیر زن 70 ساله زیبایی عالم رو برای ازدواج، بهترین غذاها رو باهاش بیارید، بهترین دیدنی‌ها ببرید او رو، بهترین کوها سبزه ببرید، چقدر میتوانه لذت. میگه من دیگه اون لذت همش هم نمیتونم ببرم. یه میشینه یه یا گریه میکنه یا میخنده یا هر دو. میگه اینم گریه خوشحالی کنار اعضای خانواده هستیم، اومدیم 13 به در مثلا فرض میکنیم ها، یا هر یه روز دیگه اومدیم 12 به در یا 15 به در اومدیم مثلا. نهایتش تمام میشه، در یک مدت زمان تمام میشه. اما قیاس میکنه آیه شریفه با قیامت، میفهمد شما اینو داشته باشی در مقابلش قیامت رو. از نظر تأثیرات و تعلمات میفرماید لا یموت و فیها ولا یحیا. خب میفرماید که در قیامت شما زندگانی ابدی است، مرگی در کار نیست، که اگر اینجا متأثر شدی و متعلم شدی به تعلمات و مصیبت‌های این عالم سوم که عالم قیامت هست، در اینجا شما با یک مرگ مانند دنیا خاتمه پذیره، تموم بشه کار شما. می‌فرماید نه، لا یموت و فیها ولا یحیا. مرگ نیست برای شما، اونی هم که تو داری استفاده ازش می‌کنی زندگی هم برات نیست، این حالت ادامه داره. یعنی با مرگ مصیبت های شما انسان ها خاتمه پیدا نمی کنه اگه معذب به عذاب الهی در قیامت باشید، ولذا این ادامه داره. برای کی؟ می فرماید خالدین فیها ابدا، یعنی برای ابد این مطلب هست. ابد رو بشر به هیچ وجه من الوجود هیچگاه تکرار می کنم هیچگاه نخواهد توانست ابد رو درک کنه. علتش چیه؟ چرا بشر نمیتونه واژه ابد رو درک بکنه، خالد رو درک بکنه، مخلد رو درک بکنه؟ برای این که بشر محدودیست، ذهن محدودیست، عقل محدودیست، نامحدود در محدود نمی گنجد. ولذا اگه من و شما گفتیم آقا ما نمیفهمیم ابد یعنی چی، خداوند تبارک و تعالی بر ما خورده نخواهد گرفت که ما واژه ابد رو نمیفهمیم یعنی چی، برای اینکه ما محدودیم، ابد نامحدود، نامحدود در محدود نمیگنجه، ولی ما نخواهیم توانست بفهمیم. اونجا میفهمد خالدین فیها ابدا این تعلمات هست، اون خالدین فیها ابدا عالم سوم در مقابل عالم اول که دنیا باشه، ببینید میشه یک چیزی که به هیچ عنوان قابل قیاس نیست، قیاس مع الفارق، یعنی این که اصلا شما نمیتونی قیاسش بکنی، نمیتونی مقایسش بکنی، به هم نمیخورن. میشه یک چیز کوچیک بازیچه، انسانی داره راه میره، انسان واقعیه، حرف میزنه، عرض به خدمت، فکر میکنه، تعقل میکنه، تدبر میکنه، قضا میخوره، دفع میکنه، لذت میبره، عصبانی میشه، غضبناک میشه، خوشحال میشه و الاخر کار میکنه. شما این انسان رو مقایسه میتوانی بکنی با یه عروسکی که بی جان هست، 500 تومن میدی برای بچت این عروسک رو میخری که عروسک بازی کنه، این بچه همی عروسک رو میگیره تو بغلش، مامان مامان میکنه، بهش شیر میده، بهش نمیدونم پوشک این عروسک رو عوض میکنه، کشکی میخوابونتش، لالالالهی میگه، باهاش حرف میزنی، شما میشستی داری میخندی، میگه عجب بچه یه، عجب 500 تا ما دادیم این بچهش سرگرم شده، مل حیات و دنیا الا لحبون و لعبون. عروسک رو شما قیاس بکن با عالم دنیا واقعا، نمیدونی چیه، داره بازی چسب براش، سرگرمی. قرآن میفهمد در قیاس عالم یک با عالم سه، قیاس یه قیاسی است مثل همین مطلبی که من عرض کردم، یعنی واقعا بازیچه و سرگرمی، مثلا چیزی نیست. این مال تعلمات و تأثیراتش. برای نعمتها و خوشیها و لذتهاش هم همینطور، شما چقدر میتونی لذت ببری، دندان درد میگیری، غذالای دندونت میره، جوجه کبابی که خوردی زهرمارت میشه، آب یخ نمیتونی بخوری، دکتر میگه آب یخ نمیتونی، لثه ها پیوره کردن شدیدن، کلیت نوشابه دیگه نمیتونی بخوری، مثانت ایراد پیدا کرد، مجاری ادرارت مشکل داره، کبدت عرض به خدمتون که مشکل پیدا کرده، چربی زیاد نمیتونی استفاده بکن. هر نوشی در همین نعمت‌ها و مواهب با یک نیشی هم همراه هست، تازه در یک زمان کاملا محدود. صلواتی خواهش می‌کنم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مسائل نعمتی، موهبتی، بخشایشی، نیکی، خوبی، خوشی، لذت ها هم شما یک زمان محدودی داری، این میشه مال دنیای شما. قرآن میفهمد این هم در مقابل عالم سوم و سرای باقی که همان قیامت هست، قرآن میفهمد که اینم یه بازی چهر، اصلا قضای اینجا کجا، قضای اونجا کجا، نوشیدنی اینجا کجا، نوشیدنی اونجا کجا، تفریح اینجا کجا، تفریح اونجا کجا، بودن اینجا کجا، بودن اونجا کجا، سلامتی و تندرستی اینجا کجا، سلامتی و تندرستی اونجا کجا، آب و هوای اینجا کجا، آب و هوای اونجا کجا، همسرداری اینجا کجا، همسرداری و ازدواج و نکاح اونجا کجا. اصلا اینا قابل قیاس هست. میفهمد اینم در مقابل این یه بازی چست، یعنی شما دلتو به این خوش کردی که مثلا اینجا حالا یه چیزی رو داری هی براش تلاش میکنی، تلاش بیشتر میکنی. میفرماید اون حدی رو عرض میکنیم که از کادر انسان بیرون بره تا اون حدی که انسان باید کار بکنه که همون عبادت وظیفه داره کار بکنه، حد خارج از اینو داریم عرض میکنیم. قرآن میفهمد کلن در هر دو مورد عذابش و نعمتش، این دنیا عالم اول در مقابل آخرت یک عالم بازیچه و سرگرمی بیش نیست. بعد می‌فرماید که و ان دار الاخرت لهی الحیوان، زندگی حقیقی زندگی آخرت، لهی الحیوان، حیوان یعنی حقیقی، حیات واقعی، زندگی حقیقی زندگی آخرت که مرگی نداره، پیری نداره، کهولت نداره، درد نداره، مصیبت نداره، تأثرات نداره، تعلمات نداره. هرچی هست مطلقاً خوشیست، اصلاً نیشی نداره، همش نوش برای نیکوکاران، زدش برای معذبین هم به همین صورته، اصلاً نوشی نداره، همش نیش هست. قرآن میفهمد ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، ای کاش مردم این مطلبی که ما بهشون داریم تو قرآن میگیم را میدانستند. لو کانوا یعلمون، ای کاش میدونستند، میفهمیدن که دار حیوان زندگی حقیقی یعنی چه، میدانستن که سرگرمی و بازی یعنی چه، میدانستن که مقایسه این دنیا با سرای باقی عالم آخرت، این مقایسهش قیاسی نمیتوان کرد. یعنی چه این قیاس؟ این ششمین مطلب. هفتمین مطلب راجع به عالم آخرت به عنوان مطالب مختصر و مقدمه بحث داریم عرض میکنیم، این که در عالم قیامت جرس کردیم دو چیز اونجا وجود داره، دو راه هست، دو جام هست، دو فضاست. یک، باز تکرار میکنیم، بهشت. دوم دوزخ. هر دو بهشت و دوزخ و اون چرا که در این بهشت و دوزخ هست که مجموعه اینها عالم آخرت رو تشکیل میدهند، تماماً هم دانا هستند هم زنده هستند. آیات فراوانی در قرآن کریم دال بر این قضیه است که ما میرسیم سر جای خودش بحث خواهیم کرد. فعلا داریم مقدمتا این مطالب رو میگیم به عنوان هفتم. یعنی این که هر اون چه در بهشت هست تماما موجودات زندن، دانان، دارای شعور، احساس و درک هستند، تماما. هیچی شما تو بهش نمیتونی پیدا کنی که درک و شعور و احساس نداشته باشی. شما انشاءالله در بحث بهش بهش میرسیم، شما اراده میکنید کاری انجام بشه، با نعمتهای بهشتی حرف میزنید، اراده که میکنید نعمتها در اختیار شما هستن، لازم نیستش که شما با اونها بخواییم بگید که آقای کسی اینها رو برای شما بیاره. اگر هم کسی باشه صرفا به عنوان یک مطلب تشریفات و اینکه یک مرتبه و شأنی برای شما قائل شده باشن، و الا شما خودت همه کارات تو بهش دیدی، مثلا یک کسی میگه آقا اینجا من کامپیوتر دارم، دکمه فلان میزنم، همه چی مثلا آماده میشه، میگه در بهش یک همچین حالت هست. شما اراده بکن، تمام اینها شعور دارن. و جالب اینجاست که به قول ما امروزی کف دست شما رو میخون، تمام دل شما و باطن شما برای اینا همه آگاه هستش، نیاز نداره شما با اینا اصلا بگی مطلبی رو بخوای دستور بدی، ولی برای تشریفات که شده شما دارای غلامانی هستی، کنیزانی هستی، از به خدمتتون این که ملائکه هستی که دائما از شما پذیرایی میکنن، الی آخر که در بحث بهشت است. در بحث دوزخ هم به همین صورت، هم بهشت با شما صحبت میکنه و همه نعمتهای درون اون، هم جهنم با جهنمیان صحبت میکنه با همه وسائل عذابی که درش هستن، حتی خود دوزخ صحبت میکنه. این که وقتی که زمانی که دوزخ مردمان بسیاری درونش قرار میگیرن، برای این که اگر کسی باقی مونده اینها احساس نکنن که دیگه دوزخ شاید پر شده و جا نداره، آیهش قرآن کریم در سوره مبارکه قاف هست، میفرماید آیه 30 هست، میفرماید که جهنم تقول و لجهنم حلم تلعت، به جهنم گفته میشه که خطاب میرسه به جهنم، گفته میشه آیا پر شدی، مملو و از آدمیان شدی، دیگه جا داری؟ جهنم در پاسخ میگوید، ببینید همه اینها شعور دارن، احساس دارن، درک دارن، و تقول و در جواب اون خطاب میگوین حلم مزی، کسی دیگه هم هست مگه؟ بگیم بیا، ما جا داریم، ما پر شدنی نیستیم، بگیم بیا، خیلی جا داریم، حلم مزی کسی هست، بیاندازینش درون. غیر از این مطلب بهشت و دوزخ، تمام انسان ها به اراده و امر پروردگار هم در اون روز همه اعضا و جوارحشون دارای شعور و ادراک و حس و قدرت تکلم و بیان هست. آیات متعددی هم در قرآن کریم بر این مبنا هست که حالا بعداً خدمتون عرض خواهیم کرد. از جمله آیه مبارکه 20 از سوره فصلت: حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. می‌فرماید که وقتی اینهایی که اهل عذاب هستن، من دارم مال جهنمشون می‌خونم، مال بهشتش هم هست، فرق نمی‌کنه. می‌فرماید که وقتی میان پیش آتش قرار می‌گیرن، اینها به قول ما کپ می‌کنن، یعنی در فکر فرو می‌رن که چه کار کنیم، از آتش دوری بگزینیم و فرار کنیم، آتش ما رو نبلعه و نتونه ما رو درون خودش جای بده، یه بهونه داشته باشیم. تو این فکر هستن که مثلا اگر فلان مطلب ما گفت، میگه ما نکرد، یا دروغ، یا شاهد نداریم، شما شاهد داریم بیان. اینجا میفهمد که شهد علیه سمعهم و ابصارهم و جلودهم، سمعهم و ابصارهم و جلودهم، اگه فاعل باشه اینجا که اونها باید گوینده باشن، سمعهم و ابصارهم و جلودهم. میفرماید که اینا که میان کنار آتش، گوشهاشون، چشمهاشون، حتی پوستهای بدنشون به طور مجزا و جداگانه خداوند این قدرت رو به همه اینها داده، کما اینکه به بهشت و جهنم داده و نعمتای درمش به خود انسان ها هم میده. حتی پوستهاشون هم شروع میکنن صحبت کردن، اصلا این آدم که انه اونجا هیچ کار است، هر کدوم از این اعضا یک رئیس جمهور هم برای خودشون قدرت دارن، شروع میکنن صحبت کردن. پوست میگه من شکارها کردم، گوش میگوید چه کار کردم، چشم میگوید چه کار کردم، زبان میگوید چه کار کردم، به اون چه که انجام دادن همشون خودشون شروع میکنن گواهی میدن. به ما کانو یعملون، شهد علیهم یعنی شهادت و گواهی میدن به اون چه که انجام دادن. این هفتم. هشتم، در قیامت به خلاف عالم برزخ، حشر انسان یعنی زنده شدن و برانگیخته شدن انسان به صورت روح و بدن حقیقی توأمن با یکدیگر هست، در صورتی که در برزخ ما فقط روح خالص رو داشتیم در یه قالب مثالی. عالم دنیا روح با بدن مثل همینی که هستیم اینجا هست، میفهمد عالم سوم مثل عالم اول هست از این جهت، یعنی این همینی که اینجا هستیم این همین در روز قیامت محشور میشه از نظر بدن عنصری. گیرم حالا به چه نحو، به چه صورت تعلماتی بر ما بار هست یا چیزهای دیگه هستیم، خوشحالیم یا بدحالیم، اون صفتش فرق میکنه. گیرم با همین بدن محشور میشیم، همین بدن عنصری که در آغاز بحث معاد این مطلب رو عقلا و نقلا اثبات کرد. آیاتی هم از قرآن هست، حالا اینها رو باز براتون میخونم. ظاهرا اول بحث معادم من خوندم این آیه شریفه که راجب عرض به خدمتون که چگونگی حشر انسان بود، که همین آیه، حالا من آیهشو میگم، 77 الی 79 سوره مبارکه یاسین هست که میفرماید که یه نفری اومد به نام عبی بن خلف خدمت پیامبر آمد، چه گفتش که آیا من وقتی که استخونم بوسید، استخونو گرفت فشرد، ظاهرن استخون ریخ به زمین، اینا رو که عرض کردیم اول بحث معادمون در جلسات پیشین، و این گفتش که آیا من این استخون که پوسید چجوری دوباره زنده میشه و من استخونای بدنم کنار هم قرار گرفت و من انسان میشم. اینو با حالت تمسخر و با حالت مضحکانه این مطلب رو بیان کرد. قرآن میفهمد اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه، آیا این انسان یعنی عبی بن خلف که ای پیغمبر اومد پیش تو، آیا ندید و ندانست که ما او رو روز اولم از هیچ آفریدیم، آیا نطفه بی مقدار و بدبوعی آفریدیم، فاذا هو خصیم مبین، حالا این آدم شده برای خودش و برای ما که خدا هستیم و توی پیغمبر اومده داره به تو داره میگه که چجوری من دوباره روز قیامت زنده میشم، و همونجوری که نبودی زنده شدی اومدی تو عالم دنیا، کیفا تکفرون بالله و کنتم اموات امواتا،
شما که هیچ نبودین، ما زنده تو کردیم آوردیمتون تو عالم دنیا، تو چی شدی؟ حالا آدم شدی برای خودی؟ فعضاه و خسیم و مبین، حالا یک کسی شدی، خیال میکنی کسی هستی؟ علی آباد هم شهریه، دانشگاه رفتی چهار تا ترم خوندی، زبان ایتالیایی خوندی، اومدی راجع به خلقت پروردگار داری اشکال میگی، اصلا به هم نمیخونه که خدا داشتون. میگی چجوری من دوباره زنده میشم؟ تو اصلا نبودی. و کنتم امواتا فاحیاکم، یه چیز دیگه میفهمم، ثم صورکم، اومدین نقاشیت کردین، شکلتو درست کردین، قیافه بهت دادین که تعبیر بگیرن بیچاره. اگه دماغتو کج کرده بودین یا چشتو بالا پایین کرده بودین، اینا تو همون دانشگاه استاد همون تا میدید بهت صرف میداد، لازم نبود درس بهش تعبیر بدی که صورکم، یعنی نقاشی کردیم، نقاشی کردیم هر کی تو رو میبینه لذت نره، پشت آینه موی تنظیم میکنی، میری اینا بیا عطر خود میزنی، مردم تحویلت میگیرن، تو خیال میکنی تو کلاس برای خودت گذاشتی، این ادکلونی که کلاس برای تو نمیذاره، ما کلاس برای تو گذاشتیم. ابرواتو وردار، مواتو بتراش، ابروات هم وردار، ببین چه شکل و قیافه پیدا میکنی، یه ماسکی بزن خودت تهیه کن، هر ماسکی که دوست داری قشنگترین ماسکا رو بده خارجی ها برات بسازن، بزن به صورتت، ببین زیبایی که صورتی که ما به تو صورکم به تو دادیم، تو اون زیبایی صورت رو میتونی با ماسک پیدا بکنی. اگه اینجور بود که همه اینو که چهرهاشون سوخته و اینا، خب میرفته از اون ماسک استفاده میکردن. میفرماید که این اومده حالا یک کسی شده برای خودش، بعدم مثال برای ما میزنه و ضرب لنا مثلا، یه استخون گرفته تو دستش مثال میزنه، این استخون پود شد، پیغمبرم به اسم کوچیک خطاب میکنه، نمیگه یا رسول الله، به اسم کوچیکش خطاب میکنه، میگه دیدین پود شد چجوری میخواد اینو منو خدا چی کنه. چقدر آیه زیبا میفرماید و فراموش کرده است آفریدن ما او را، یادش رفته که هیچی نبوده، ما آفریدیمش. چقدر خوب انسان یه حرفی رو که آقا یه جا میخواد بزنه قبلش خانومان دقت داشته باشن، چقدر خوبه. بزرگان ما چقدر ما دستور دادن این مطلب، قبل از اینکه ما یه حرفی میخواییم یه جا بزنیم، قبلش راجع به این حرفمون لااقل فکر کن. این حرف بیادبی نی، اسای ادب نی، بی احترامی نیست، جهل ما رو نشون نمیده، چقدر بیونی زیباست. قال من یحیی العظام وهی رمیم، گفت چیست که زنده کند این استخوان‌ها را و حال این که پوسیده است؟ ای پیغمبر قل بگو به او یحیی الذی انشأها اول مره، همونی که دفعه اول تو را در صلب پدر، سپس در رحم مادر، سپس در عالم خاکی قرار داد، هیچ وسیله دفاعی از خودت نداشتی، محبت تو در دل پدر و مادر قرار داد، اینها مثل پروانه گرد تو بچرخن، تو رو دست بگیرن، بلند کنن، نجاسات تو دفع کنن، بشورن، دوباره تو رو ترمیمت بکنن، اصلاحت بکنن، حمامت ببرن، کارهای بچگانه که انجام دادی، کثیف کاری میکردی، تمام اینها رو خداوند متعال کاری کرد که این پدر و یا مادر بر تو بپوشونن و لذت هم ببرند از این که دارن تو رو بزرگ میکنن و هر آن از خدا بخوان یه فرزند به اونها بده که چراغ خونشون باشه، باعث از خدمتتون این که روشنایی خونشون، باعث یه شلوغی تو خونشون، یه به قول من صفا و صمیمیتی تو خونشون بشه. این محبت رو کی در پدر و مادر قرار داد؟ شما میگه آقا خود مادر اینو داره، من به شما بلا فاصله اشکال میکنم، عرض میکنم اگر مادر اینو داره، شما بچه یک مادر دیگر را بدهید به یک مادر دیگر بگید نگه بدار، کسی که خانومش میمیره، فرزند دو سه ساله ای داره، اولین عزایی که میگیره عزایش اینه که کدوم خانوم رو بگیره که این بچه رو چه کار بکنه؟ بزرگ بکنه، چون اون خانوم اون محبت مادرانه را نسبت به این بچه هرگز نخواهد داشت. این محبت چیه؟ این محبت اون چیزیه که خدا به عنوان نعمت به این مادر داده، ما اینو بهش دادم، تو رو همه اینا رو، همه اینا رو شما کثیف کاری کردی، اصلا یه کار خلاف کردی، رفتی رو دیوار خونه خط کشیدی، نمیدونم تلفن رو شیکوندی، آب آوردی ریختی تو پریز، نمیدونم برق برق و پروندی، برق و نم کنتور خراب شده، یه کارایی که تمام اینا رو مادره بابا گفته جونم عزیزم اب نداره عقلش نمیرسه فلان. هر کدوم از اینا را اگه میخواستن دادگاهی بکنن 50 سال زندان برات میبریدن. فاتحه، تو باید 2000 سال تو زندان میبودی. نه تنها زندان بد نکردن، همش هم یه ماچتن کردن. اب نداره عزیزم، فدا سرت کشی کن، فدا سرت که برقا رو پروندی. حالا اگه برق بعد بیاد 10000 تومان ما بدین، 20000 تومان ما بدین، اگه بیاد حالا درستش بکن. فدا سرت که آب میبیگیری و خراب کردی، فدا سرت که چخگوش خود کن خراب شد، 50000 ما بدیم بخریم بزنیم سر جاش. دستتو تو جوش نرفته الهی شد، بیا گوسفندم بدیم براش بکشن. تازه دستشون تو نرفت، همین زده خرابش کردی. اینه چی داده واقعا این محبت رو؟ قرآن میفهمد که قل یحیی الذی انشأها اول مرتبه. پیغمبر بهش بگو همونی که اول مرتبه تو رو آورده تو این دنیا، اصلا آدم نبودی که بابا، هیچ بودی، من ندارم کسی نبودی، چی کاره بودی، محلی از اعراب اصلا نشد، تو کم کم بزرگ شدی، یه کسی شدی، همین پدر مادره رو دور زدی، رسوندی به یه جایی، رفتی رشته اول دانشگاه کامپیوتر، سال اول ترم اول 4 تا رفیق تنگت خودی که به سامسونه دستت گرفتی، خود ریشت این ور اونور کردی، صورتت خود رسی. اومد این مادره گفت نمیدونم چی داری، مادر جان تو کجایی برادر من، آقا تو چه میدونی کامپیوتر چیه، بشین مادر کوفتت رو درست کن حرف نزن. یادت رفت همین مادره 18 سال پیش چجوری تو رو تر و خشکت میکرد، تو اینو یادت رفت. قل یحیی الذی انشأها اول مرتبه، ای پیغمبر بگو همون کسی که تو رو اول مرتبه خلقت کرد، تو این دنیا آورد، بهت آبرو داد، شخصیت داد، کلاس برات قائل شد و الی ماشاءالله، او هو و هو به کل خلق علیم، او خودش میداند که چگونه این مراتب خلقت رو پشت سر بگذاره، دوباره تویی که خاک شدی رو، اصلا ما که خدایی میخوایم یه بار دیگه تویی که خاک شدی دوباره بیایم تو رو انسانت بکنیم. آقا چی میخواد اشکال بگیر؟ ما اینو نبوده اردین بودش کردیم، دوباره نبودش کردیم، مثلا دوباره میخوایم بودش کنیم، اشکال کار کجاست؟ اشکالش کجاست؟ این مال شماره 8 که در قیامت به خلاف آدم برزخ حشر انسان‌ها بدن انسانی روح و جسم با هم دیگه هستش. 9 حشر انسان‌ها، 8 به نوعی جمع شدن و گرد آمدن انسان‌ها، در کنار هم قرار گرفتن همه انسان‌ها از بدو عالم خلقت تا زمانی که قیامت می‌خواد دفاع بشه، اینو بهش میگن 8، همه اینا جمع بشه. اینها حشرشون در روی این کره خاکی نخواهد بود، در روی یک زمین مسطحی است پهناور به امر خداوند متعال. اون زمین به طور کلی با این کره خاکی و محتویاتش کلن فرق میکنه، که اصلا به نوعی آفریده میشه که در روایات هستش که خاکش بسیار داغ و سوزنده است برای مجرمین و گناهکاران و کافران و فاسقان و مشرکین و معاندین و منافقین، و برای افراد مؤمن و نیکوکار حتی خاکش هم قابل خوراک هست. اونها خاکش رو دست بهش نمیتونن بزنن، ابد سوزنده است، نمیتونن قرار و آرام ندارن رو اون خاک. مؤمنین رو این خاک نه تنها میستن، بلکه هر وقت بخوان از اون خاک برمیدارن به عنوان غذا استفاده میکنن. اون خاک، اون زمین، اون تشکیلات کلن با این کره زمین تفاوت میکنه. اصلا این کره زمینی اون روز، حالا آیاتش هم میخونیم بحث میکنیم، اصلا وجود نداره. تمام کرات، کره زمین از جمله اون کرات که کوچکترین جزء این منظومه و این فضای لایتناهاست، همه از بین میره و به هم میریزه و نابود میشه. دهم، زمان این عالم آخرت کی هست؟ زمان عالم آخرت خدای تعالی در قرآن فرموده، بعدن هم عرض میکنیم، به پیغمبر فرموده به مردم بگو قیامت زمانش رو من میدانم، من خدا میدانم، شما نخواهید دانست. اما زمان کلیش هم ناپیداست؟ نه، زمان کلیش مشخصه، یعنی حتما باید ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صورت بپذیرد. پس قیامت تا اینجاش زمان کلیش اینه که قبل از ظهور امام زمان هیچ وقت قیامت برپا نخواهد. این زمان رو ما میدونیم، هممون تا این مقدارش رو میدونیم، قبل از ظهور قیامت برپا نخواهد شد، حتما باید ظهور بشه. بعد از ظهورم بلافاصله قیامت برپا نخواهد شد، حتما باید امام زمان علیه السلام اون سلطنت خودش رو بکنه، کره خاکی رو پر از عدل و داد بکنه، دست ستمگران و قاصبان و امثال اینها رو کوتاه بکنه. چند سال این طول میکشه، بازم قیامت برپا اون موقع نخواهد شد و باز هم بعد از اون هم قیامت نخواهد بود. ببینیم همین زمان کلی چرا؟ برای اینکه بعد از ظهور امام زمان حتما امام زمان علیه السلام طبق روایات به شهادت میرسن، بعد از شهادت اون حضرت ائمه رجعت میکنن، 12 امام باید بیان سلطنت حقه خودشون رو انجام بدن که هدف خلقت کامل بشه، که در بحث رجعت عرض کردیم، برگردید سیدیاشو نواراشو گوش کنید و نگاه کنید، هدف خلقت باید کامل بشه، وگرنه خلقت ناقص میشه اگه اینها رجعت نکنن. نمو بحث کردیم قبلا رجعت بکنن، هر کدوم از اینها که آمدن به ترتیب خودشون، یعنی اول باز امیرالمومنین علیه السلام بیان، حسنین بیان، امام سجاد علیه السلام بیاد، امام باقر، امام صادق بیاد، تا دوباره امام مهدی علیه السلام، سلطنت اینام 100 سال و 50 سال نیست. در روایت مثلا سلطنت حضرت امیر سلام الله علیه یه چیزی بالای 30,000 سال هست، که حضرت 30,000 سال حاکم مردم هست و به عمر طبیعی هم باید از دنیا برن، نه به شهادت و کشته شدن. تمام این 12 نفر، پس بازم میدونیم که اون موقع هم قیامت نیست. و قیامت زمان کلیش کی میشه؟ زمان کلی قیامت بعد از رجعت آخرین پیشوا حضرت ولی از ارواح نافدا، در زمان رجعت نه ظهور، دقت بکنید، آخرین پیشوا که رجعت کرد، سلطنت حقه خودش هر چند هزار سال بود انجام بده، بعد از اون سلطنت حق به اراده پروردگار هر وقت خدای تعالی خواست کره زمین رو منهدم بکنه. پس زمانی که قیامت برپا بشه، آخرین امامی که داره حکومت میکنه و قیامت برپا میشه، حالا بعدن بحثش رو خواهیم کرد، امام زمان علیه الصلاه و السلام هست، حضرت مهدی سلام الله علیه. درست؟ حالا چه اتفاقی میفته اونو بعداً عرض میکنیم، که خود امام آیا زنده است یا قبلاً از دنیا میرود به مرگ طبیعی، همه اینها رو بحث میکنیم. رجوع میدیم دوستانمون رو، کسایی که صدای ما رو میشنوند، به نوارهای بعدی و سیدیهای بعدی مراجعه میکنن، انشاءالله به شرط حیات اون بحثها رو خواهیم کرد. اینم دهمین مورد راجع به زمان قیامت. یه مطلب دیگر هم من در همین مطلب به عنوان 11 مورد عرض بکنم، که عرض کردیم که قیامت یکی از اسما و نامهای عالم آخرت هست، درست؟ یعنی رستاخیز به واژه فارسی، رستاخیز یا همون قیامت یا همون عالم دیگر یا عالم آخرت، اسمهای دیگری هم دارد که در جلسه آینده انشاءالله به اونها خواهیم پرداخت. بنابر این که اتفاقاتی که در اون عالم میافتد حسب اون اتفاقات، قرآن کریم بنابر اون اتفاقات اون اسم‌ها رو بر قیامت مترتب کرده، یعنی فرموده به خاطر اینکه این اتفاق میفته این اسمم براش ذکر کرده، فلان اتفاق میفته این اسمم ذکر کرده، فلان اتفاق این اسمم ذکر کرده. اینها رو در جلسات آتی انشالله خدمتون تقدیم خواهیم کرد. پس قیامت اسامی هم داره، فقط به این اسم یکی دوتا بسنده نشده، و نیز اوصافی هم داره و صحنه هایی هم داره که حالا در بحث های آتی پیرامونش انشالله مفصول و مفصل صحبت خواهیم کرد. به امید جلسات آینده و بحث های آینده پیرامون عالم قیامت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.